تلاشایی که داره انجام میشه، کمکی که دوستان در وزارت تعاون معاونت عمومی تعاون میکنن، مجلس محترم به این باور برسه آقا جان اگر قرار هست که سیاست‌های ابلاغی اجرایی بشود، الزاماتش رو فراهم کنید. خیلی کار سخت و پیچیده نیست. من توقع داشتم آقای مسکنی اشاره بکنن که شاید این اشاره رو بکنن. یه چیز رو 4-5 ماه پیش، اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، 4-5 ماه پیش مراسم افتتاح یه تعدادی تعاونی ها رو با حضور آقای دکتر مخبر توسط وزیر محترم و آقای مسکنی و تیم اتاق تعاون داشتیم. یه نکته اونجا بر من خیلی جالب بود که اشاره داشتن و اونم این است که سهم آورده مردمی برای افتتاح این تعاونی ها بیش از 60-70% بوده. یعنی بخش تعاون همون جوری که در اصل 43 و 44 بهش اشاره شده که سرمایه های خرد رو جمع کنند و این سرمایه بزرگ رو تبدیل بکنند به یک کار، توسط مردم داره انجام میشه. اما توسط سیاست گذارای ما و بخش دولتی ما تقریبا این اتفاق نیفتاده. اشاره داشتن به بحث 60 و صندوق های بازنشستگی. ببینید، ما در بخش تعاون، در وزارت تعاون، ما 3 مؤسسه بزرگ مالی داریم. بانک رفاه کارگران داریم، بانک توسعه تعاون رو داریم، صندوق کارآفرینی مهر امید رو داریم. من اصلا کار به بقیه ندارم. اگر شما یه بررسی و مطالعه بکنید، در همین چیزایی که مال خودمونه، سهم بخش تعاون ناچیزه. 60 صندوق‌های بازنشستگی در واگذاری ها شما، ما سراغ سازمان خصوصی سازی نمیریم. میگیم آقا فعلا شما ما رو قبول ندارید، شما ما رو باور ندارید، یا هر دلیل دیگه‌ای که میشه اشاره کرد، خب شما هیچی فعلا. اما خودمون که این وزارت خونی که مال خودمونه، در بحث 60 صندوق‌های بازنشستگی، واگذاری‌ها و منابع اعتباری که در وزارت تعاون هم داریم، این نقصان در خصوص بخش تعاون دیده میشه و بایستی به این سمت و سو حرکت کنیم. خوب است که اینجا با توجه به اینکه هفته دولت هم هست، یادی هم از بنیانگذار بخش تعاون در اقتصاد ملیمون بکنیم. واقعا بخش تعاون در اقتصاد ما مرهون تلاش های شهید بهشتی است. اگر رجوع بکنیم به سوابق، میبینیم که شهید بهشتی بود که بخش تعاون رو در اقتصاد ما نقش، سهم و بالا پر داد. اما بعد از ایشون فقط مقام معظم رهبری است و چند بارم آقای رئیس جمهور، آقای دکتر رئیسی اشاره به بخش تعاون داشتن. اما میریم تو دستگاه ها، تو مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی، شاید و قطعا خیلی ما رو باور ندارند. یه نکته هم اشاره بکنم.
بفهم.
و اون نکته هم این است که خب حالا احتمالاً جناب عالی شاید یادتون نیاد، ولی در دوران دفاع مقدس و در اون جنگ که در واقع یه جوری تمام دنیا بر علیه ما بودند، اگر شبکه توزیع تعاون نبود، مملکت دچار بحران میشد. اما در طی اون سالها شبکه تولید و توزیع تعاون بود که تونست آرامش رو در جامعه حفظ بکنه. همین امروز که داره با شما صحبت میکنم، بیش از 70% تولید محصولات کشاورزی در بخش تعاون داره اتفاق میفته. به عبارت ساده تر، امنیت غذایی این مملکت رو داره بخش تعاون حفظ میکنه و پایدار میکنه. اما این نقش و سهم رو دوستان ما که باید سیاست گذار باشند و تصمیم گیر باشند عملا نمیبینند. عملا در شرایط فعلی از شبکه‌های تعاون، چه در تولید، چه در توزیع، چه در خدمات، چه در گردشگری، چه در بهداشت و درمان و شقوق مختلف، چه در صنعت، عملا با وجود اینکه خودمون کار میکنیم، به قول دوستان ما در وزارت تعاون 70% منابع تأسیسی هر شرکت هم خود سرمایه گذارا داره میارن، که این در اقتصاد ما یه پدیده. شما ملاحظه بکنید بسیار، چون اقتصاد ما اقتصاد بانک محوره، بسیاری از مؤسسات ما در واقع شاید برعکس باشه این نسبت، یعنی 70% بانک میاره، 30% در واقع سرمایه گذار میاره. این است که خب ما یه نقطه ضعف هم ما داریم به عنوان بخش، به عنوان اتاق، این است که صدامون کوتاهه. بلنگوهای خوبی در اختیارمون نرفتیم دنبال بلنگوها. حالا انشالله صدا و سیما کمک میکنه میشود بلنگوی ما که بتونیم این پدیده رو به اقتصاد ملی معرفی بکنیم و اونایی که نمیشنون هم با این استفاده از این بلنگو این صدا رو به گوششون فرو بکنیم.
حالا دو تا نکته میگم آقای قاسم، منم یادمه اون زمان رو و در همان
من یادمه
آقای مسکنی،
مهندس مسکنی فکر کنم
من پدرم یادشه
جوانتر از همه هستن اینجا. حالا آقای دکتر وفای یگانم جوان هستن، نمیدونم خاطرشون هست یا نه، ولی ماها کامل من خودم یادم آقای دکتر قاسم اون بره رو. این نکته دو، اینکه ما برها در صدا و سیما به خصوص در رادیو اقتصاد همیشه سعی کردیم راجع به تعاونی ها صحبت بکنیم و راجع به مزایای توسعه تعاونی ها در اقتصادمون. شما اشاره کردید یک دوران خوب و بگیم نسبتاً خوبی رو ما در توزیع کالا توسط تعاونی ها شاهد بودیم که اتفاقات خوبی رقم زد. انتظار می رفت که این ادامه پیدا بکنه در تولید کالا، باز ما شاهد توسعه نقش تعاونی ها باشیم و ساز و کار رو شاید تغییر میدادیم، ولی حذف تعاونی ها یک مقدار نگران کننده بود در توزیع کالا و تولید بسیاری از کالاها که میتونست پررنگ تر باشه. آقای دکتر وفای یگانه، اگر نکته هست راجع به صحبت ها بشنویم و اینکه شما چه دلایلی رو برای عدم تحقق سهم 25% میدونید که عنوان میکنید. به نظر میاد مهمترین نکته بحث اون باوری بود که شکل نگرفته بود که آقای مهندس مسکنی بهش اشاره کردن. میخوام نکات دیگر رو از زبان شما بشنویم. بحث کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هم که همیشه چالش بوده در کشور ما و در بخش تعاونی ها هم این چالشی مقدار پررنگ‌تر دیده شده. اگر نکته دیگری هست بفهمید که بعد بریم سراغ راهکارها و ببینیم چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به توسعه بخش تعاونی ها.
خدمت شما عرض شد، اگر ما بخوایم یه کارنامه به مجمع معاونت تعاون و وزارت تعاون رتبه بیشتر معاونت تعاون بدیم، من واقعا گفتم اگر ما بخش غیر دولتی هستیم این طرف و مثلا بگن آقای وفایی یا وفایی همانند وفایی برن، شاید این انرژی که آقای مسکنی داشتن و دنبال کارها بودند و اینقدر انجام نمیدادیم. یعنی واقعا تلاش ها رو میبینیم و ازشون قدردان هستیم، منتها به اون طرف به هر حال این رویه ها و دستور عمل ها و داستانایی که وجود داره شاید به هر حال با اون همه زحمتی که دوستان کشیدن در مجموعه دولت نتونسته خودشون نشون بده. یعنی واقعا ما الان این باورا رو در بین دوستان واقعا میبینیم، این قبلا واقعا نبود. بعد دوستان فکر میکردن که تفکرات دیگر بهتر جواب میده، اما هم صحبت های ریاست محترم جمهور هم حوزه وزارت تعاون معاونت تعاون واقعا تلاشایی که میکنن اینو ما شاهد هستیم و خب انشالله برند اینها به این نتایجی برسه. من در مورد این آسیب ها خدمت شما عرض کنم، ببینید قبل از اینکه سیاسته کلی از 44 ابلاغ بشه سهم بخش تعاون 5% بود، کل بخش غیر دولتی 20% بود، دولت 80% بود، الان هم همینجوره. بعد اینا قرارشون 80% دولت کم بشه، گفتم خب آقا تعاون تا الان تونسته 20% باشه، ما وقتی هم 20% داشته باشه یعنی 80 هم 20 هم بگیرید یا دهار با بشه 25. یعنی اون 25% یه چیزیه که مبنای وقلایی داره بر اساس وضعیتی که ما تو اون سال داشتیم، یعنی همون وضعیت موجود مثلا اوائل ابلاغ سیاسی از 44 و ظرفیت رو نگاه میکردیم، این پتانسیل و قدرت در بحر مجموعه بود که بخواد کارشو بکنه. زمانی که سیاست کلی از 44 ابلاغ شده های مسکنی، حالا اگر به دوستانم بدی شایدن بررسی کردید، زمانی که سیاست کلی باشه قانون ابلاغ شد، شما روند تشکیل تعاونی ها رو ببینید چه سرعتی داشت. یعنی مردم از اون طرف وقتی که سیاست کلی از 44 ابلاغ شد این باور فکر میکردن که بله دولت حمایت میکنه، این اثر رشد یه رشد به قول معروف شارپی بود، اما بعد از مدتی گذشت نه خیلی چیزا ظاهرا رو کاغذه و بعد از اون باز یه افتی مثلا ما شاهد بودیم در ساختار تعاونی ها.
یعنی زنجیره کامل شکل نگرفت، یعنی راه اندازی تشکیل تعاونی ها یه بحث، بعد در ادامه تداوم شد،
دیدن که این حمایت ها، این صحبت هایی که میشه، این فضای آزادی که بتونن تعاونی ها کار خودشون رو پیش ببرن نه و بعد از اون یه اتفاقاتی افتاد. از اون طرف هم ببینید ما الان خب به دولت قول دادیم، من دولت بحث مسکن به جد پیگیره، ما 200,000 مسکن به دولت قول دادیم بخش تعاون که انجام بده. من به نظر من مسکن روندش از خیلی از برنامه ها جلوتره، یعنی بخش تعاون 200,000 مسکنی که داره روند اجراییش کارهایی که انجام داده یا فرمایشاتی که جناب آقای دوست خاصمی داشتن توضیح بحث کشاورزی، واقعا جایگاه تعاونی جایگاه اصلا انکار ناپذیریه و اقداماتی که کردن، یعنی هر جای، حالا چرا تعاونی خود موفق بودن، تعاونی جاییه که اتفاقا ما بیشتر سعی کردیم واگذار کنیم بخش غیر دولتی، یعنی هر جا فضا رو گذاشتن باز بشه تعاونی ها تونستن خودشون، مثلا الان تو حوزه صیادی ها ببینید بیش از 90 درصد صیادی ها تعاونی ها هستن.
بله.
یعنی هر جا دولت نخواسته ورود بکنه و اجازه دادن تعاونی تونستن رشد بکنن و پتانسیلش رو داشتن، نه تنها تو کشور ما، تو تمام دنیا به همین سبکارا اشتراک زمان راهکار رسید خدمت خواهم بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر وفایی یگانه، همچنان همراه شما شنوندگان برنامه کنکاش هستید. خب جناب آقای مهندس مسکنی، بریم سراغ راهکارها، برنامه‌های وزارت تعاون برای توسعه تعاون‌ها و این مشکلاتی که به هر حال راجبش صحبت کردیم و جزء چالش‌های اساسی و موانع اساسی در مسیر توسعه تعاونی‌ها پررنگ‌تر شدن نقش اونها در اقتصاد کشورمون هست، چه برنامه‌هایی داره اجرا میشه، قرار در آینده اجرا بشه و پیشنهادها رو هم بفرمایید. به هر حال ما می‌دونیم بخش وزارت تعاون کار و رفاه امور اجتماعی در واقع یک بخشی در دولت هست و قاعدتا همراهی و تعامل سایر وزارتخونه ها نهادهای دیگر رو هم میطلبه برای این که بتونه در مسیر توسعه تعاون ها بهتر عمل بکنه. در خدمتتون هستم.
خب من تو بخش‌های قبلی بخشی از مشکلات رو گفتم، یه بخشی از اقدامات، یعنی ریشه خیلی از این مشکلات که تو اون باور هست، یعنی باور مهمه نسبت به اینکه ما چیکار می‌کنیم. من یه ذره یه گزارشی بدم و یه راهکاری رو
حتما بفهم.
خب ما تو شهریور 1400 3.3 مشارکت مردم رو برای تشکیل تعاونیا گرفتیم. من می‌خوام واژه مشارکت عدد رو با مشارکت بدم. توی بهمن 1400 من 18.8400 منصوب شدم که اومدیم کار رو گرفتیم، به یه سری افتتاح رسیدیم، 2.7 همت مشارکت گرفتیم، کاهش پیدا کرد. تازه اومده بودیم روی کار و تغییر دولت بود، این ریل ها عوض شد و مدیرای کل استان ها تغییر کرده بود. در شهریور 1401 ما عدد رو رسوندیم به 4.1 همت مشارکت. در اسفند 1401 که فرمودن آقای دکتر قاسمی که جلسه‌ای که با معاون اول محترم بود، ما 5 مشارکت رو گرفتیم. در قالب 888 رو پروژه خوش رو نشون داد که 70% اون رو مردم آورده بودن وسط. ما یه هدف گذاری کردیم که الان که شهریور 1402 هستیم بریم توی اون. ما زمینه های ایجاد و جلب 44 همت امروز زدیم، رکوردش رو زدیم توی کشور. یعنی اون 5 همت عددش شد چقدر؟ 44 همت. اما عدد 44 همت چطوره؟ تو 6 ماهه
اخیر آمار
از بهمن 1401 تا شهریور 1402، یعنی مجموعه اتاق و بخش تعاون و تعاونی ها و بانک و صندوق و اینا اومده توی کشور، چی کار کردیم ما تو این حوزه؟ یعنی این جلب مشارکته یعنی چی؟ ما 13.25 همت تو تعاونی های تولیدی تونستیم مشارکت مردم جلب بکنیم و ظرفیت ایجاد بکنیم. 11.5 همت در تعاونی‌های توزیعی تونستیم ظرفیت ایجاد بکنیم و جلب بکنیم. تو تعاونی‌های خدماتی 5 همت، تو بهره‌برداری از طرح‌ها که شروع شده بود 6.3 همت و تو توانمندسازی 8.09 همت ما تونستیم جلب مشارکت بکنیم. مثلا تو بهره‌برداری رو که 6.3 همت بوده بفهمید، ما توی 373 تا پروژه به بهره‌برداری رسیده تو بازه 6 ماه، یعنی نقطه به نقطه، استان به استان ما اینا رو در آوردیم.
بله
خیلی کار سختی بود. این همکارای من شاهدن که بیشتر وقتا ما تو سفر بودیم، میگفتن این سفرهایی که اینا میرن مثلا این چجوریه، دونه به دونه این تعاونیا رو ما رصد کردیم. این 373 تا پروژه‌ای که به نتیجه رسید 91% آقای دکتر قاسمی منابعش رو مردم آوردن، 9% دولت آورد. عنایت بفرمایید، ما در سال 1401 30 همت تسهیلات توسط 4 بانک فقط توزیع کردیم، برای اولین بار بوده در تاریخ، که امیدواریم اثرات خودش این 1402 نشون بده. یعنی یک اقدام من واقعا میشه گفت جهادگونه. ما عدد داریم، عدد بانک داریم، اسم تعاونی داریم که چقدر تسهیلات گرفته، همه اینا رو گزارشش جمع کردیم. ما 31 همت دقیقش اینه تسهیلات توسط 24 بانک توزیع شده. برای اولین بار ما یه خط اعتباری 2000 میلیارد تومانی در 3401 و یک خط اعتباری 3000 میلیارد تومانی در 1402 برای تعاونی تشکیل دادیم که تعاونی دارن استفاده میکنن و میرن. ما برای اولین بار رئیس کل گمرک کشور اعلام کرد که حجم صادرات بخش تعاون، خب اتاق اومد یه کار خوبی رو کرد. میدونید مرکز تجاری ایران در مسکو امروز اتاق داره برگزار میکنه، نمایشگاه ساختمان رو اتاق ایران، اتاق تعاون داره با افتخار، بهترین نمایشگاه کشوره، امروز بهترین نمایشگاه رو داره اتاق برگزار میکنه و ما تونستیم در اثر این همافزایی 1.5 میلیارد دلار صادرات رو رکوردش رو بزنیم و رئیس کل گمرک مسابقه کردن که بخش تعاون تنها بخشی بوده که 2 برابر افزایش داشته تو این حوزه. اما با بخوایم این کار رو ببریم جلو یک زمینه نیاز داریم. ما اگه میخوایم حکمرانی مردم رو در گود گاورننس بریم دنبال بکنیم، باید به حکمرانی تعاون فکر بکنیم. حکمرانی تعاون 5 تا لایه داره، من از این سری اینو اشاره میکنم چون کمک میکنه. لایه اولش خود وزارت تعاونه، اشاره کردن ما اگه خود وزارت تعاون معتقد به تعاون باشه، ظرفیت های درونش، همین بانکایی که داره و صندوقایی که داره و شرکت هایی که داره بره جلو. برای اینا همه مدل طراحی کردیم، مثلا 3 تا 4 تا 5 تا شرکت رو تو 60 تا توی بازنشستگی مدل کردیم که اینا باید تعاونی بشه. وزیر محترم مجدانه پیگیری که این اتفاق بیفته، رئیس جمهور محترم تنها حامی پروپاگورس ما امروز آقای دکتر رئیسیه. 28/12/1401 سند توسعه تعاون رو شما نگاه بکنید، ساعت تقریبا 4 بعد از ظهر آخرین روز کاری ابلاغ کردن سندی که من میگم یه پایه خوبی داره که همکاری خوب همکارای خوبمون توی اتاق باعث شد اینو مصوب بکنی و بعد از 10 سال ما گرده از این سند رو زمین نشسته برداریم. حکمرانیش اولش لایش خود وزارت تعاونه.
بله.
یا ایها الذین آمنو آمنو، مگه میشه وزارت تعاونی که اسمش تعاون خودش به تعاون معتقد نباشه؟ این رو ما شروع کردیم تو لایه‌های مختلف. خب بالاخره یه ذره ما باید حلم بکنیم در بیاریم. تو اداره کلای استانمون مسائلی داشتیم با اتاقای تعاون، درگیری‌هایی داشتیم تو خود معاونت تعاون، تو خود وزارت تعاون، تو خود تامین اجتماعی. به مرور در طی این 18 ماه سعی کردیم لایه به لایه بریم دعوت به حلم کنیم در بیاریم. دولتی که رئیس جمهورش میگه وزارت تعاون باید محور کار باشه، چرا ما وقتی پیشنهاد میدیم در یک لایه تصمیم گیری این مسبب نمیشه، نمیاد، حذف میشه تو آخرین دقایق، میره در قالب مقرره قرار میگیره. اگر ما میخوایم مسئله رو حل بکنیم باید تعارف کنیم، بدون تعارف حرف بزنیم، سیاسی کاری نکنیم. خب در دولت این رو سعی کردیم جا بندازیم. وزارت اقتصاد موضعش نسبت به تعاون چیه؟ شفاف باید بگیم یا ما اقتصاد سرمایه‌داری و خصوصی رو به دولتی رو معتقد هستیم بهش، یا ما اقتصاد مردمی، ما با بخش خصوصی هیچ درگیری نداریم. بخش خصوصی قدرت پیدا بکنه ما قدرت پیدا میکنیم، ما مردمیم، یعنی با مردم گیری نداریم. اما اون قسمتی که تصدیگری رو ما باید تو دولت این تعارف رو با خودمون برداریم. حالا ما باید اون قسمتی بشیم که در دولت مطالبه کنیم، شاید بخش مردمی نتونه این کارو بکنه، من باید برم توی جلسات دولت این کارو انجام. 3 در حوزه دانشگاه ها و حوزه های علمیه، ما از این تعداد بیوت مراجعی داریم چقدر از موارد علمی ما توسط تعاون داره، توسط بیوت مراجع و علمای قوم داره در حوزه تعاونه، چقدر درس خارج آقایون به تعاونه، چقدر رشته های دانشگاهی ما. ما برای اولین بار در شورای عالی گسترش مجوز کارشناسی ارشد و دکترای تعاون رو در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گرفتیم در سال گذشته و انشالله مهر ماه این رشته برقرار خواهد شد. اینا رو پیدا کردیم، اساتید رو پیدا کردیم، گروه ها رو پیدا کردیم، سربازهای علمی تعاون رو پای کار آوردیم. 4 در حوزه نهادها، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستان قوس، بسیج مستضعفین، قرارگاهی مختلفی که وجود داره، چقدر در مدل های محرومی از زودای توان منسوزیشون هم مدل تعاونی استفاده میکنن. بنیاد برکت چقدر مدلش مبتنی بر مدل تعاونیه. خب ما نگاه میکنیم یه عدد جدی از تسهیلات کشور امروز داره در قالب تبصر 16 تبصر 18 توسط این نهادها توزیع میشه، چقدر اینا تعاون محور هستن. و 5 در حوزه سازمان های مردم نهاد، چقدر از خیرین، NGO ها، گروه های جهادی، مساجد، سمن ها در حوزه تعاون دارن کار انجام میدن. پس این نکات که ما داریم، سند توسعه تعاون که تکلیف شده، یه سند یه بندی داره که این بند واقعا یک نقطه عطفی توی پیگیری این موضوع. ببینید تعاونی موضوع بخشیه، هر چقدر من معتقد باشم یه تعاونی که میاد مجوز مثلا تعاونی کشاورزی رو میگیره، میره توی جهاد کشاورزی، ممکنه اون همکار ما توی دولت در جهاد کشاورزی اون اذیتش بکنه. ما 117 گرایش فعالیت تعاونی داریم، 17 تا گرایش اصلی داریم، 3 تا گرایش موضوعی داریم، تولید توزیع خدماتی. مثلا ما تعاونی آب برا، تعاونی سلاح‌ها، تا مثلا من باید در مورد کشتارگاه اطلاع داشته باشم، مسئله یه تعاونی سلاح‌ها رو مثلا برم با شهرداری قم حل بکنم، یا مثلا تعاونی مسکن وزارت راه و شهرسازی، تعاونی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، تعاونی دانشجویی وزارت علوم، تعاونی مصرف وزارت بازرگانی، تعاونی صیادا با شیلات و وزارت جهاد، اصلا شما حوزه‌های مختلف، یعنی بخش تعاون واقعا بین بخشی یک خلأی وجود داشت. آیا با یک اتوریته تحت عنوان معاون تعاون میشوان دستگاه ها را به خط کرد؟ این خلأ در قالب بند یک سند توسعه تعاون خودشون نشون داد. یک شورای دیده شد، شورای عالی هماهنگی تعاون، که این شورای عالی هماهنگی تعاون رئیسش رئیس جمهوره، دبیرش هم وزارت تعاونه، اعضاش هم مشخصن که اتاق تعاون در اون اعضا هست. در این شورا قرار پیگیری بشه سهم دستگاه ها رو. توی سند 81 حکم برای دستگاه ها دیده شده که بس سالانه 2% میزان تولید ناخالص ملی ارتقا بده توی موضوع تعاون. یعنی ما در یک دو تا برنامه 5 ساله که میشه 10 سال، در دو تا 10 تا دو تا میشه 20 تا، وضع موجودن فرض بریم باشه که حدود 5 باشه، به اون عدد 25 برسیم. این برنامه عملیاتی این سند نوشته شده، یعنی یک اپریشنال پلن برای این نوشته شده، سهم دستگاه مشخص شده، در اون شورای عالی پیگیری خواهد شد که این مسائل به نتیجه برسه و بره جلو، و در همین روزا هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و بره. من حیف میدونم این رو ردپاشو نذارم. اتاق تعاون در سال گذشته برای اولین بار بعد از 130 سال عضو اتحادیه آی سی ای قرار گرفت. این که من گفتم اون عدد صادراتی رفت بالا، این که من گفتم ما جامون، اینو من خواهشم اینه که دوستان بهش بپردازن و حتما این مسئله رو بریم جلو. 39 تا تفاهم‌نامه ما نوشتیم و یک اتفاق ویژه داریم امسال. ببینید آقای دکتر، ما اونجایی میتونیم باور رو تقویت کنیم، کارمون سیستماتیک بکنیم، اونجایی که آدما میان تاثیر میذارن، یک کارشناس در یک سیستم تاثیر میذاره، یک تصمیم کلان کشور تحت نظر قرار میده، من به عنوان مدیر هیچ رأی ندارم جز اینکه هوشمندسازی رو در سیستم خودم اولویت قرار بدم و این کار انجام بدم. ما 7 تا سرویس رو انشالله در این هفته تعاون که دعوتم میکنم شما اینو پوشش بدید رونمایی خواهیم کرد. این 7 تا به نظرمون میاد 7 تا گلوگاه رفع موانع خود تعاونی هاست که اینم در راستای اینه که ما در حکمرانی تعاون که حکمرانی مردمیه در آینده بتونیم از طریق ابزار IT خدمات سریعتر، هوشمندانه تر و دقیق تر و بدون دخالت و اظهار نظرهای فردی رو انشالله اعمال بکنیم و به مردم بدیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس مسکنی. آقای دکتر قاسمی، راجب نکته ای که آقای مهندس مسکنی عنوان کردن بفهمید و راهکارها رو از زبان شما بشنوید. زمانمون محدوده و چکیده.
ببینید نکته ای که ایشون اشاره کردن که من می‌خواستم در راهکارها اشاره کنم که ما مجموعه‌ای در دنیا داریم به اسم اتحادیه بین‌المللی تعاون با عضویت 196 کشور و در واقع می شود گفت که پر جمعیت ترین از نظر کشوری عرض می کنم، سازمان وابسته به سازمان ملل متحد. خب ایران هم یکی از اعضای یکی از این 196 کشور بود و هست. در سال گذشته انتخابات هیئت رئیسه این نهاد بین المللی برگزار شد و در بین 15 نفر عضو هیئت رئیسه این مجموعه بین المللی، اتاق تعاون ایران به نمایندگی آقای عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران عضو هیئت رئیسه این مجموعه شد. جهت استحضار جناب علی و شنوندگان محترم با درس کنم که سایر اعضا از آمریکاست، انگلیس، فنلاند، اسپانیاست، هند، برزیل، کانادا، کولومبیا. یعنی یه زمانی بحث بر سر این بود که خیلی خب ما میریم توی مجمعی که مثلا حالا اسم کشورها نمیشه بود، کشور مثلا عقب افتاده، خب ما میریم اونجا خودمون نشون میدیم، در حالی که اینجا برعکسه، ما با کشورهای پیشرفته دنیا رقابت کردیم و در این رقابت در شرایط تحریمی که همه بر علیه ما هستند سربلند اومدیم بیرون و امیدوار هستیم در شهریور ما همین اجلاس اینا رو در ایران داشته باشیم. اما یه دو تا نکته هم راجع به راهکار عرض کنم.
بله حتما بفهم.
مهمترین به نظر من راهکاری که میشود تعاونی ها رو ارتقا داد حذف مداخلات دولت. اول باید از خود آقای دکتر مسکنی شروع، مهندس مسکنی شروع کنیم، بعد بریم به سمت بقیه نهادها و وزارتخونه ها و دستگاه ها. ما در حکمرانی مردمی، در اقتصاد مردمی باید نقش دولت رو فقط محدود کنیم به نظارت و سیاست گذاری و بایستی همه فعالیت‌های تصدیگری رو واگذار کنند. این اتفاق رو داره تلاش میکنیم. آقای مانس مسکنی هم قول دادن که تفاهم نامه‌های رو دستور بدن که مدیران کل استان‌ها با رؤسای اتاق‌های تعاون استان‌ها تنظیم بکنن که این تصدیگری ها واگذار شه، که البته خب این من فکر میکنم اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، سابقه یک سال در 12 ماهه زمانی که جناب علی اومدید این در پروسه بوده ولی عملیاتی نشده، که امیدواریم در هفته تعاون این تفاهم نامه بین ادارات کل تعاون و رؤسای اتاقهای تعاون ما در سراسر کشور منعقد بشه. جهت استحضار شنوندگانم باید عرض کنم که اتاق تعاون ایران که در واقع پارلمان بخش تعاونه در 31 استان شبکه داریم و ما تنها استدعایی که از دولت مردها داریم یک جمله: از طلا گشتن پشیمان گشتیم، مرحمت کنید، مرامس کنید.
بله
بله،
ممنونم از شما آقای دکتر حسن قاسمی، معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران، که با کنکاش همراه بودید. میدونم که گردنتون هم درد میکرد ولی دعوت ما رو پذیرا بودید و حضور داشتید. آرزو سلامتی دارم براتون. آقای دکتر وفای یگانه، راهکارها رو از زبان حضرتی هم بشنویم خیلی کوتاه.
باشه، چقدر وقت دارم؟
در حد 2 دقیقه.
2 دقیقه، خیلی خوب.
ممنون.
ببینید، حالا من خب صحبت ها رو آقای مسکنی عزیز خاصمی هم فرمودن، من اینجا میخوام با تاونگرها یه نکته ای بگم که به هر حال ما الان رصد کردیم و دیدیم، میبینیم که انصافا دولت اعتقاد به تاون دارد و تا اونجایی هم که مقدور هست دارن فضای کسب و کار و فضای رقابتی میکنن. چون خودمون هم در هیئت مقررات زدایی هستیم، اونجا واقعا تلاش ها رو داریم میبینیم که مثلا حذف بشن مقررات که اتفاق بیفته. من میخوام بگم به تاونگرها که همونطوری که به حال در دهه 80 زمانی که سیاست های کلی از 44 ابلاغ شد و یک اقبال خیلی گسترده‌ای در سطح کشور شد، من میخوام بگم که الان با این رویکردی که ما در دولت میبینیم، الان جناب رئیس جمهور محترم هر جا که میرن صحبت‌ها رو در جمع عموم فعالیت اقتصاد فعالان اقتصاد میگن، از تعاونی میگن. وزارت تعاون هم مجموعه دوستان خودمون آقای مسکنی دوستان هم داریم تلاششون رو میبینیم. من میخوام بگم که اون مزیت‌هایی که ما تعاونگرها داریم، توزیع بحث ارتقای بهره‌وری کشور، تو بحث افزایش مشارکت اقتصادی بانوان، تو بحث استانداردسازی نظام توزیع از طریق تعاونی‌های مصرف، تو بحث افزایش امنیت اقتصادی در مرزها از طریق تعاونی‌های مرزنشینیمون، اینها الان فضاش به نظر من هست و دوستان میتونن اعتماد بکنن بیان و پتانسیل‌های خودمون رو نشون بدیم. یعنی الان اگر ما تعاونگرها با این اقبالی که به حب دولت محترم ابلاغ کرد اعلام کردن حمایت کردن، از این فرصت استفاده نکنیم، شاید بعداً مثلا همچین مزیتایی نباشه. من علاوه رغم این که به حال آقای قاسمی و دوستان اشاره کردن که دولت باید خودشو یکم چابکتر بکنه، اما از این طرف ما تعاونگرها بیایم اون تعاونی بین تعاونی ها رو نشون بدیم و کمک بکنیم. ما الان تو کشورمون بحث مثلا بهره وری، شاید همین به استفاده از بازده مقیاس بتونه کمک بکنه بحره. یا مشارکت اقتصادی بانوان 15% بره بالا، شاید همین بحث مثلا حوزه تعاونی های بحث مثلا مشاغل خانگی بتونه کمک بکنه. من به نظرم اگر بتونن دوستان اعتماد بکنن و بیان وارد عرصه بشن، من به نظرم نتایج خوبی بهار در پی خواهد داشت.
امیدواریم. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران، که با کنکاش همراه بودید. آقای مهندس مسکنی، کلام پایانی رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من به عنوان فعال اجتماعی این جمله رو عرض میکنم: تنها راه نجات اقتصاد کشور امروز فقط تعاونه و فقط واگذاری کار به مردم. امیدوارم به اون روزی ما برسیم که بتونیم با تعاون مؤمنانه با همدیگه این کار رو انجام بدیم و اینو ببریم جلو. و این نکته هم فکر کنم باید بهش نگاه کرد. ببین، ما تو رویکرد دولتی که مردم رو برای نجات اقتصاد دعوت میکنه به بورس و سرمایه‌گذاری در بورس، حتما تفاوتی داره و حتما یه خلایی توی کشور اتفاق افتاده تو باز زمانی. من حرفم سیاسی نیست، حرفم فنیه. زائقه دولت ها ممکنه فرق بکنه با هم دیگه. ما یه چند سالی رو داشتیم که زائقه دولت خیلی به سمت تعاون نبوده، اما امروز من به جدیت عرض می‌کنم و با اعتقاد، رئیس جمهور محترم، تمام اعتقاد پای موضوع تعاون هستن. چقدر ما در بخش دولتی و در بخش مردمی بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، دیگه اون بسته به زرنگی و توانایی ما.
خیلی ممنونم از شما جناب مهندس مهدی مسکنی، معاون معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که با ما همراه بودید. با تشکر از همراهان برنامه کنکاش، خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، رادیو اقتصاد.